أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه دوستانی که چه در اینجا حاضرن، علمای عزیز و چه دوستانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دریافت میکنن، به عموم ائمه جماعات و مبلغین سراسر کشور در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. الدرس التاسع، درس نهم از عنوان کلی فقه المسجد. در مقدمات بحث مربوط به مقدمات فقه بودیم و به مقدمه سوم می پرداختیم که مقدمه سوم عنوانش تطور و تکامل فقه بود. در سه بخش ضرورت داشت که مطرح شود: اصل ضرورت و تکامل، پیشینه بحث و کیفیت تطور. اولش رو در محور اول در این مقدمه بهش پرداختیم، در محور دوم بودیم که نگاهی میانداختیم نه چندان اجمالی و نه چندان تفصیلی به ادوار فقه، اون هم با نگاه همین تطوری و تکاملی که پیشینه بحث مطرح بشود. یکی از دوره هایی که دوره اول و دوم رو اشاره کردیم، بعد عصر تشریع به دوره سوم رسیدیم که دوره سوم گفتیم دوره اون رکود و تقلیده که برخلاف تطوره، اما چون اینجا ویژگی هایی دارد بدین جهت این رو بهش پرداختیم، و الا این دوره فتره الرکود و تقلید هست و دوره الفقها المقلده هستش، دوره‌ای که فقهایی که اینها جرأت فتوای، حالا اگه این تعبیر درست باشد، اینها به خود جرأت فتوای به خلاف مبنای شیخ رو تا 100 سال ندادن. گفتیم چرا این حالت ایجاد شده، عرض کردیم دو علت رو در منابع بهش پرداختن و ما هم در جلسه قبل به هر دو علتش پرداختیم. یک، اون سیطره علمی شیخ بود بر همه مجامع علمی، حوزه علمیه، بر همه فقها ها، با اون سعی علمیش و سعی نوشتاریش، این سبب شده بود که این سیطره علمی در کنارش هم یک قداستی برای شیخ مطرح شده بود که مبانی او و اقوال او رو یک اقوال ارزشمندی می دونستن. و دوم گفتیم اون حوادث و کوارثی که بر شیخ در دوره شیخ طوسی ایجاد شد که اینا خود شیخ مستهدف نبود، در حقیقت به عنوان زعیم الشیعه مورد هدف بود و مکتبه شیخ طوسی، مکتبان کتابخانه شیخ مد نظر نبود، بلکه به عنوان مکتبت الشیعه مد نظر بود که این جو مشهون و جو مسمومی که اونجا از استرابات و از مسائل به وجود آورده بود، این هم مؤثر بود در این که دیگه مصلحت نبود خود فقهای شیعه خلاف آراء شیخ طوسی حرفهایی گفته بشود، به همراه در کنار اون سیطره علمی این بحث رخ داد. اینا رو گفتیم. اما ثالث یا اما سبب الثالث یا اما العلت الثالثه، اون سبب سوم که کمتر بهش توجه شده و درخواستم این از شما تأمل کنید ببینید آیا این رو تصدیق می‌فرمایید یا تصدیق نمی‌فرمایید، این است که قبل از این یه مقدمه کوتاهی یک خطی عرض بکنم و آن این که ببینید هر دوره‌ای و هر فقیه و هر عالمی یا هر مدرسه علمی و فقهی اگر سیطره پیدا کرد، سلطه ایجاد شد براش، تقویت شد، دور ماندگاری پیدا کرد، فقط خودش و خودش نبوده بلکه خود او بوده و الذین جاءوا بعده، خود او بوده و افرادی که بعد او آمدن مکتبش رو ترویج کردن، ابهت او رو نگه داشتن، بزرگی او رو تعظیم کردن و ارج نهادن. این یه امر عادی و طبیعی در همه دوره هاست، حتی در عرصه‌های سیاسی هم اینطوره. اگه یک رجل سیاسی ماندگار شد، نه اینکه خودش مؤثر نی، اما همش مربوط به افکار سیاسی خودش نیست، یه بخشش برمیگرده به خاطر اون اطرافیانی که دور او بودن. یک خاطره رو همینجا نقل بکنم محضر شما، یکی از استاد بنده میگفت که من در ارتباطم با مرحوم از آیت الله گلپایگانی ارتباط خوبی بود و می رفتم دفترشون، گاه گاهی به نظر خودشون ارادت می کردم. یه مدتی بود من خیلی ارادت می داشتم محضرشون، خیلی تو دفترشون نرفتم. یه مدتی بود، یه وقت آقای گلپایگانی رو دیدیم، مرحوم آیت الله گلپایگانی من فهمود که فلانی پیش ما نمی آیه. گفتم آقا شما دفتر مرجع تقلید، رفت آمده ما به اونجا استشمام دیگری می شود ازش، ولی ما خدمتون ارادت داریم. آقای گلپایگانی استادم می فهمود که به من فرمود فلانی شماها باید دور ما باشید تا مردم بداند گلپایگانی کیه. فرمودن شما باید، یعنی اگر یه آدم های عادی بیان که قیمتی ایجاد نمی کند، باید شماها که مثلا اساتید هستید، جایگاه علمی دارید، وزنی دارید، شما دور یک مرجع تقلید باشید تا اون مرجعیت رو بشناسن. این یک سنتیه. در باره شیخ طوسی هم نمیتوانیم شیخ طوسی رو استثناء کنیم از این ماجرا. لذا سبب سوم به نظر ما میرسد که این سیطره علمیه، این تفوق فقهی شیخ، یه بخشش اون تأسیس مدرسه فقهی شیخ طوسی، این لم تحصل ولا تحصل لأحد من الفقها ولا للشیخ الا بالدعم والمشاركه العلميه والفقهيه من عده من العلماء. عده‌ای از علما مشارکت کردند، همراهی کردند درباره این تأسیس و این جایگاه با عظمت. لذا به نظر میاد این با اندک تأملی شیخ طوسی هم از این قانون استثنا نیست، و اونهایی که بعد شیخ طوسی آمدن تا قبل از ابن ادریس حلی، اینها افرادی بودند که تعویمن لشیخ خلاف فتوای او رو مرتکب نشدن، خلاف حرف او رو، حالا تا اونجایی که خلاف در حقیقت به تشخیص او، خلاف اون فقیه بعد او، خلاف شرع نباشد، تعظیمن لشیخ طوسی و ارج نهادن به جایگاه او و تقویت این مدرسه شیعی به عنوان نماد مدرسه، مدرسه شیخ طوسی به عنوان نماد مدرسه شیعی و امامیه، به سراغ کمک او رفتن و اگر کتاب نوشتن، کتاب شیخ رو مرجع علمی حساب کردن، اگر بحث فقهی کردن در درس‌های خارجشون، درس‌های تخصصی فقهشون، اقوال شیخ رو به عنوان یک مرجع علمی حساب کردن، روش مرجع دارای قداست حساب کردن، اگر دنبال تأسیس مدرسه بودن، مدرسه شیخ طوسی رو به عنوان یک مرجع علمی حساب کردن، اینها دست به دست هم داد تا این مکتب ترویج شد و مانز و شیخ طوسی شیخ طوسی شد. اگر این طور بگیم، باید بگیم این فقهای بعد از شیخ ما کانو مقلدین، اینا مقلد نبودن، اینا فقیه بودن. عنوان مقلد برای اینا عنوان نامناسبیه، باید بگیم ما کانو ضعفا فی القدرت العلمیت والفقهیه، اینا بر استنباط و قدرت فقهی ضعیف نبودن، بلکانو مهتمین به تقویت بناء المدرسه التي بناها الشیخ، بلکه اینا در مقام تقویت مدرسه شیخ طوسی بودن. این روحیه در میان این فقها بوده و این روحیه سبب شده است که از کنم محضر شما برداشت بشود که این فقها تابع شیخ طوسی هستند و مقلد شیخ طوسی هستند، جرأت نمی کنند بر خلاف نظر شیخ طوسی از کنم محضر شما که فتوا بدن. بنابراین اگر این را بپذیریم، باید اعتراف کنیم که ان السلطه العلمیه للشیخ رهین هذه الفتره، ای فتره الرکود و التقلید. باید بگیم سلطه شیخ غیر از مقام علمی خودش، غیر از کتب متنوعی خودش در رشته های گوناگون که زوفنون بود، غیر از این در رهن این دوره است، در رهن سکوت این فقه هاست، در رهن عدم مخالفت این فقه هاست. یعنی اینها هم در اونجا اثری داشتن و مؤثر بودن. اگر باز در ادامه عرض میکنم، اگر این رو بپذیریم و این رو یک سبب بدانیم، باید عنوان این دوره رو تغییر بدیم. اصلا این دوره رو نگیم فترت و رکود و تقلید است، باگیم این دوره هم ادامه و استدامه همون دوره و مرحله نشاط فقهی است که اسسه او الشیخ طوسی. باید بگیم در ادامه همون هست که اینها که در حیات شیخ ایجاد شده بود. خب این هم علت سوم. از این بگذریم، اما این دوره، حالا چه دوره فترت باشد و چه دوره فترت نباشد، اما یک تطوراتی هم در اینجا ایجاد شده. اینطور نبوده که هیچ کار فقهی و علمی و در این موضوعات انجام نشده باشد. مثلا برخی از بزرگان در این دوره اهتمام ورزیدن به نوشتن برخی از کتاب‌های ارزشمندی که امروز ما یک منبع و مرجع برای ماست، مثل شیخ تبرسی یا تبرسی که هر دو وجهش خونده می شود. ایشان مجمع البیان رو در همین دوره تألیف کرده که کتاب تفسیر مجمع البیان فقط یک تفسیر عادی قرآن نیست. صاحب مجمع در این تفسیر التفات عمیقی داشته به موضوع فقه القرآن، به موضوع فقه القرآن و آیات الاحکام. در مجمع البیان می شود بحث آیات الاحکام رو تعقیب کرد و خوبه یک مطالعه عمیقی آدم یه وقتی در مجمع البیان با این نگاه داشته باشد. نمیدونم البته حالا آیا کسی کار کرده آیات الاحکام مجمع البیان رو استخراج کردن اقوال شیخ طبرسی یا نه. من خودم یه وقتی قریب بیش از بیش از 20 سال شاید 25-6 سال بیش من یه وقت دنبال این بودم که آثار آیات الاحکام در آثار سید خویی استخراج کنم، جمع کنم. یک مقدمه نوشتم ولی دیگه توفیق پیدا نکردم که اینها رو استخراج کنم. اما این خوبه یک نگاه این چنینی انسان بیاندازه و این از نشاطات تفسیری فقهیه. مجمع البیان از نشاطات تفسیری فقهی است در همین دوره‌ای که به نام دوره فترت و رکود انجام شده و خود توجه به فقه القرآن در این دوره از مسائل تطوریه. از تطور و تکامل فقه یکیش توجه ویژه به فقه القرآنه که در تفسیر مجمع البیان به این نکته توجه شده. علاوه بر این جناب قطب راوندی هم که یک کتاب مستقلی درباره فقه القرآن نوشته، اونم در همین دوره است. اینها پس نشانه این که تطور ولو در دوره فترت رکود و تقلید که لو صحه، اگر صحیح باشه این عنوان که اشاره کردیم الان، اگر صحیح باشه باز در این دوره هم تطوراتی رخ داده. یعنی پس اگه امروز پس از تطور و بروز رسانی فقه و تکمیل فقه رانده می شود، مال این دوره نیست. حتی در دوره فترت و رکود هم نشاط تطوری وجود داشته، از جمله همین مسئله‌ای که عرض کردم محضر شما. خب هاوی هی دوره الثالثه، این دوره سوم. اما دوره الرابعه، اما عصر چهارم و دوره چهارم بعد از این دوره فترتی که عرض کردیم بعد از شیخ طوسی ایجاد شد تا قرن هفتم تقریبا ادامه داشت، استمرار داشت. این دوره چهارم رو از قرن هفتم آغاز میکنیم و نامگذاری میکنیم به عصر نشاط الفقهی المجدد. عصر دوره نشاط فقهی، نشاط فقهی دوباره، که اگر با همون حرف مشهوری که مطرح است که این فترت رکود در اونجا بوده، حالا یک نشاط مجددی دوباره از کنم محضر شما ایجاد شده، که این دوره در نشاط فقهی بعد از اون دوره اول، دوره اولا، که اون دوره اولا ترأسها از شیخ طوسی، رئیس اون دوره اول شیخ طوسی بود. اما این دوره دوم ریاستش رو باید بدیم به علامه ابن ادریس حلی، غیر از علامه حلی، محقق ابن ادریس حلی. از کنم محضر شما که از اون زمان شروع شده تا قرن دهم میتوانیم یک سره این رو ادامه بدیم، بگیم از قرن هفتم اول کسی که اقدام کرد به انتقاد آراء نسبت به آراء شیخ طوسی و اعلان مخالفت با آراء و نظرات شیخ طوسی جناب ابن ادریس حلی بود که در صاحب سرائر هست در حقیقت. ایشان از کنم محضر شما اول شخصی است که این کار رو انجام داده بعد از شیخ طوسی. اگر اون تعبیر درست باشه میگیم اولین کسی که جرأت کرد مخالفت شیخ طوسی رو انجام بدهد ابن ادریس حلی بود که زبان انتقاد رو بر اقوال و آراء شیخ از کنم محضر شما گشود، که بعد همین فقیه در حقیقت ابن ادریس حلی سبب یک دور جدید شد، سبب یک نشاط جدید شد. اما یک نکته اینجا عرض کنم محضر شما که مورد توجه داشته باشیم، که در همین دوره اون کسی که اول کسی که مخالفت کرد ابن ادریس بود، مبدعی شد برای نشاط جدید. اما در این دوره اون فقیهی که اهتمام ورزید و نشاط فقهی جدید رو با اعلان ابن ادریس او بعد از او ادامه داد، جناب محقق صاحب شرایع است که ایشان متولد 602 و متوفای 676، یعنی کاملا در قرن هفتم بوده است ایشان فی المنتصف الاول و المنتصف الثانی، در هر دو قسمت ایشان حضور داشته، نشاط علمیش هم در نیمه اول هم در نیمه دوم بوده ایشان. و این کتاب شرایع الاسلام از روزی که تألیف شد در قرن هفتم، که امروز ما در قرن پانزدهم هستیم، بیش از 700 سال هنوز کتاب مورد توجهه. اگرچه شرایع الاسلام حالا دیگه تدریس نمی شود، بله برخی از مباحثش هم که مربوط منظوعات به اروینه هاست اونها دیگه از دور فقهی خارج شده، اما همچنان شرایع مورد توجه هست. و خب این تطور یک بخشش اینه، شرایع در واقع کتاب تطوریه، یک کتاب از کنم که تکاملی در فقه هست. و این تا همونطور که اشاره کردم تا قرن دهم ادامه داشت، که تا زمانی که شهید ثانی حضور داشت این تطور، این بخش ادامه داشت، این بخش ادامه داشت به شهید اول، به شهید ثانی. شهید ثانی متوفای 966، این تا آخر قرن دهم از کنم محضر شما که حضور داشته. از فقهای این دوره خود علامه هلیس، پسرش فخرالمحققین، که از عنوان فخرالمحققین خودش برمیاد که جایگاه بزرگی داشته، شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد، محقق کرکی، ابن فهد هلی، اینا همه اینا از فقهای این دوره بودن، فقهای بزرگی که این دست به دست هم دادن. و قد اوجدوا تحولا ارتقائیا و تکاملیا، یک تحول ارتقای تکاملی در فقه رو ایجاد کردن. از نشانه های تحول در این دوره نشاط فقهی جدید، از نشانه های تحول این بود که فقهای امامیه در این دوره اهتمام ورزیدن فقه امامیه رو از مخلوط بودن با فقه عامه تهذیب کنن. فقه امامیه به شاید فقه امامیه، فقه مقایسه‌ای مستقل برنامه ریزی بشود براش. اما در قبل این، در دوره سید مرتضی، در دوره شیخ مفید، حتی در دوره شیخ طوسی اینطور نبود. در خصوص فقهش عرض میکنم، اشتباه نکنیم، در خصوص تفسیر اتفاقا در همین دوره و دوره قبلش مثل دوره فتح الرکوت، جناب طبرسی کتاب مجموع البیان که می نویسد، یا شیخ طوسی تبیان رو که می نویسه، و طبرسی، خصوصا طبرسی شیخ طوسی که مملو از آراء تفسیری اهل سنت هست، در تبیان طبرسی هم و صاحب مجموع البیان هم اتفاقا اقوالی که نقل کرده خیلی از اقوال از علمای اهل سنته. لذا دقت بکنن حضرات، تأمل داشته باشید، در مجموع البیان طبرسی هر جا ابو جعفر هست امام باقر نیست. بعضی از آقایون خلطو کردن در کتابهای دیگه هم که نوشته شده، بعضی کتابهایی که بعد نوشته شده از تفسیر مجموع البیان نقل کردن قال الامام باقر، حالا که اونجا نوشته ابو جعفر، اون ابو جعفر، ابو جعفر طبری است، اون ابو جعفر در اونجا ابو جعفر طبری است. بعضی از محققین مقاله نوشتن، مقاله‌ای نوشتن درباره همین ابو جعفرهای مجمع البیان. لذا اینها تفسیر ادامه داشته بوده، الالآن هم هنوز ممکنه باشه. اما اون چه که در فقه آراء عامه با آراء شیعه خلیط بود، مخلوط بوده. اما این دوره از حرکت‌های تطوری این شده که آراء امامیه از آرای عامه جدا بشود. لذا اگر گفتیم این کتاب فقه امامیه است، محضاً فقه امامیه است. اگر خواستیم آرای عامه رو پیدا بکنیم، باید بریم مثلا در خلاف شیخ پیدا کنیم، یا در کتاب‌های فقه مقایسه‌ای که از کنم محضر شما در همون دوره نوشته شده، که نوشتم شده، کتاب‌هایی در این موضوع نوشته شده. پس مقصود تهذیب فقه، البته باز از این برداشت نادرست نشود، تهذیب الفقه ایجاد فاصل نیست بین فقه امامیه و فقه عامه، نه که با وحدت مخالفت داشته باشه، این نبوده، بلکه استقلالی، یعنی هر که هر نظری بخواد در جای خودش بتواند پیدا کند و از اون مخلوط بودن از کنم محضر شما بیرون بیاد و خلطی بین اینها ایجاد نشه. لذا کتاب و کتب مستقلی در فقه امامیه و در فقه مقارن که از کنم محضر شما فقه مقایسه باشه ایجاد شد، آرای اونها هم نوشته شده، کتبی هم در فقه امامی و آرایشون نوشته شد که در باز تأیید بر این مطلب تأمل بفرمایید، در زمان سید مرتضی و در زمان شیخ طوسی هر کجا اصطلاح فقها الفقها اصطلاح اطلاق می شد این مقصود فقهای عامه بود، فقهای عامه بوده. اما بعد از این در این دوره با این تهذیب هر کجا فقها مثلا یقول الفقها گفتن، فقهای امامی هستن اینجا دیگه، اون فقهای عامه نیست. یعنی اون اصطلاحی که در میان قبل از این دوره از شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی و دیگران بود که تا میگفتن فقها مقصود فقهای عامه بود، این برداشته شد. این از حرکت‌های تطوری و بروزرسانی بود که در این عصر صورت گرفت و تصحیح شد بر موضوع فقهای شیعه و فقه شیعه. لذا میتونیم تعبیر کنیم از این دوره یمکن ان یعبر عنها و العصر به عصر استقلال الفقه الامامی. استقلال فقه امامیه رو میتوانیم بگیم اینجا فقه مستقل شد دیگه، اون وابستگی و مخلوط بودن ازش جدا شد. و از کنم محضر شما همچنین استقلال اصطلاحات فقهی، اصطلاحاتی که در کتابهای فقهی بوده و حتی استقلال منابع که از کردم منابع فقه امامیه جدای از منابع فقه عامه باشد و فقه مقایسهی بدون آقا این سری کتاب ها کتاب های فقه مقایسهی در اونجا آثار و آراء عامه وجود داره. و همینطور باز از امتیازات این دوره تدوین کتاب هایی در علم درایت، در علم درایه بود، علم الحدیث بود، اینها در این دوره بهش مورد توجه قرار گرفت. و حتی مجامع رجالیه، بحث طبقات روات، طبقات رجال در این دوره انجام شده. خود بحث رجال در زمان شیخ طوسی هم بوده، شناخت راوی بله، اما شناخت طبقه راوی، همین کتابی هم که مرحوم آیت الله بروجردی دارن از کنم محضر شما که در طبقات رجال اونجا به طور مفصل ورود پیدا کرده، ادامه همون حرکتی است که در اون زمان که آقا این راوی در این طبقه هشتمه، اگر راوی طبقه هشتم از راوی طبقه دوم نقل کرد که بینهما مئات سن فاصله هست، این نمیتواند مثلا این راوی از اون نقل بکنه، نمیتونه از اون نقل بکند. لذا این مباحث در این دوره مجامع رجالیه در این نوشته شد. عرض کنم محضر شما که روات مشترک در این دوره در میان مباحث رجالی مطرح شد، تبیین شد یه راوی مشترکه. آقا سهل بن زیاد چند نفرن؟ آقا ابو بصیر چند تا ابو بصیر داریم؟ اینا که از کنم محضر علی ابن حکم چند تا داریم؟ یکی یا چند نفر است؟ اینا هر کدوم بحثاییه که حالا گاهی هم تو فقه بهش میرسیم. مثلا علی ابن حکم چند نفر نقل کردن؟ ولی ما در یه بحث سابقی که میخوندیم در کتاب نکاح میگفتیم سالهای گذشته، اونجا به این بحث رسیدیم و کتاب الخمس هر دوش به این بحث رسیدیم که علی ابن حکم یکیست، چند نفره، با چند لقب آمده، اما یکیست، اتحاد داره. اینها مباحثیه که اشتراک روات در اونجا بحث شد. قواعد عامه رجالیه اینها از کنم محضر شما که در اونجا توفیقات عامه مثل این قواعد عامه که در باب رجال هست که اینا چیزایی که شیخ طوسی مثلا در رجالش و در فهرستش بیان نکرده در این دوره در مجامع رجالی بیان شد که اینا از حرکت‌های تطوریه یا در خود فقه یا در علوم پیشنیاز فقه، یا در فقه یا در علوم پیشنیاز فقه از کنم محضر شما مطرح شده. و یک اشاره بکنم که ورزم تمام یا وقتم گذشت، اشارهشم بمونه برای جلسه انشاءالله هفته بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.